چقدر خوبه بدی دلتو به یکی که باعث باشه پایه ی دیوونگی، اینشونه بدی عاشقونه بگی، میخوام با تو بشم یه روز خونه یکی. عشق تو من قد تو عوض کرد، دلو بردی و خورد به سرم سنگ. عشق تو آخر رو دلم حکم عبد زد، با تو هستم من همه جوره، جونم و میدم دنیا بدونه اسم تو رومه، واسم عشق تو خوبه. عشق تو من قد تو عوض کرد، دلو بردی و خورد سرم سنگ. عشق تو خرد رو دلم حکم عبد زد، با تو هستم من همه جوره، جونم و میدم دنیا بدونه اسم تو رومه، واسم عشق تو خوبه.
دلت گرفته الهی که غم نداشته باشی، دلت گرفته الهی که غم نداشته باشی، فدای چشمت اگر دوستم نداشته باشی. دم غروب مرا در خودت ببار، که چیزی در اون هوای غریبانه کم نداشته باشی. عجیب نیست من اونقدر خرد و خستم از خود، که حال و حوصله‌ام را تو هم نداشته باشی. دوچار آبی دریای بیکرانم و تنها، دوچار آبی دریای بیکرانم و تنها، اگر هوای مرا دم به دم نداشته باشی. به جرم کشتن این خنده ها در آینه سخت است کسی به غیر خودت متهم نداشته باشی. غمم تو هستی و شادم اگر به سر نمی آیی، غمم تو هستی و شادم اگر به سر نمی آیی، منم غم تو الهی که غم نداشته باشی. منم غم تو الهی که غم نداشته باشی.
دل ندارم بیقرارم ای قرارم، صبح ما قرص ما هم تو، فالوس راهم تو، دین من دنیای من، هر چه تو میگویی همان زیبا ترین غمش پناه آخرم باش، که بی نفسم آنم ساهل خبر نداری. تو خاک سرم کرد، خبر نداری چه کرده اینجا.
رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن، انتهای یک پریشانی است، حرفش را نزن. گفته بودی چشم بردارم من از چشمان تو، راهمان با این که طولانی است، حرفش را نزن. دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا، دل شکستن کار آسانی است، حرفش را نزن. عهد کردی با نگاه خسته‌ای محرم شوی، عهد کردی با نگاه خسته‌ای محرم شوی، گر نگاه خسته ما نیست، حرفش را نزن. خورده ای سوگند روزی عهد ما را بشکنی، این شکستن نامسلمانی است، حرفش را نزن. حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج تو، حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج تو هم، رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشین خوی از هرم لبک بویان میرمم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنگیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. انبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوان کرد.
سلام دکتر رجبی، شبتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم جناب حسنی عزیز و همه شنوندگان محترم.
آقای رجبی، یکی از دوستان من دیروز داشت با من صحبت میکرد، میگفتش که چرا این ورودی صحبت شما و آقای دکتر رجبی اینقدر یکسانه، حال همدیگر رو میپرسید خیلی عادی، بعد آقای رجبی میگه که من سمینار بودم، بعد ادامه پیدا میکنه. دیدم هم حرف درستی میزنه هم چه کنیم، معمولا آدم به هم میرسن بعد یه هفته سلام و احوالپرسی میکنن دیگه. حالا یه پیشنهادی دارم، چرا خوبه که هر دفعه که میخوایم وارد بحث بشیم، چون فکر کنم جذابم باشه واسه شنونده ها، در مورد یک عزیزی که اومده با شما مشاوره کرده، صحبت کرده، یک کیسی، یک نمونه، یک چیزی صحبت بکنیم، با اون وارد بشیم، بد نیست؟
بله همینطوره. امروز ما سه سمینارمون راجب کنترل خشم بود.
شما سمینار رو گفتی آخر سر.
آره، حالا امروز یا مثلا تو این هفته بگیم.
بله بله
به طور
بله.
کلی چون حالا ثابته مثلا توی خشم خیلی کیسا رو میشه.
بله یه دونه موردی بگیم با همینه بریم، شما مردم خوششون میاد در روایت و خاطره و فردی که وجود خارجی داره اومده مراجعه کرده یا موضوعشو با شما در میون گذاشته، فکر کنم این یه خورده جوندارتر بکنه بحثمونو. ببخشید البته پیشنهادها
خیلی پیشنهاد خوبیه،
قربونتون برم، زنده باشید.
حتما همیشه با مثال فکر کنم که مطالب میفته.
بله بله.
بهتری داره،
جذاب‌تر هست مثلا.
ظاهرا 5 6 سال پیش بود، البته این کیس چون مسئله عمومیت داشت خدمت شما میگم که توی که پمپ بنزینای تهران سر نوبت بنزین یه درگیری شدیدی صورت میگیره بین کسی که موتور سوار بوده و راننده اتومبیل بوده. بحثشون بالا میگیره و متاسفانه یکیشون چاقو در میاره و تو بدن دیگری فرو میکنه و در دم فوت میکنه. امروز
کدوم میزنه؟ موتوریه میزنه؟
الان اگه بخوام دقیق بگم شاید صحتش رو ندونم.
آها ماشینیه
زده بود،
ماشینیه
بله ماشینیه زده بود یا توی یکی از مناطق برشک جنوبی تهران باز یه پرونده مورد بررسی قرار گرفته بود که دوتا راننده خدمت شما از کنم سر نوبتی که بها برای مسافر داشتن یا رقابتی که برای انتخاب مسافر داشتن بود از ما درگیر میشن، یکی با چوب تو سر دیگری میزنه، چند روز تو کما میرن و متاسفانه فوت میکنن.
جالبه که اکثر دوستان آلت قتاله و آلت ضرب و اینا رو همیشه همراه خودشون دارن. حالا نبودم چوبه نبود، قفرمون هست، قفرمون هم زنجیر هست. بله بده، باورتون نمیشه من تو آشپزخونه خونم چاقو دم دست نذاشتم.
همیشه توصیه میکنم
تو خونه مامانم اینا هم همینطوری، ما چاقو دم دست نمیذاریم.
بله.
میدونی چرا؟ آدمیزاد دیگه، گاهی وقتا سهون اینا دستش در میره دیگه،
تحریک میشه.
بله تحریک.
و الان اون کسی که مرتکب این مسئله شده الان سالها میگذره و هنوز توی زندان هستش.
بله.
به خاطر اون مسئله که در واقع رخ داد. بنابراین میتونه این مسئله ما رو به این نتیجه برسونه که به طور کلی توی زندگی زناشویی، تو زندگی فردی یا حتی جمعی کنترل خشم خیلی تاثیر داره.
بله.
این هم از این کیسه که شما فرمودید.
بعضی ها تو زندگی زناشویی یا زندگی خانوادگی ها و ارزان فامیل و اینها میدونی چرا کنترل خشم نمی کنن آی دکتر؟ این چیزی که من دیدم اینه که خیلی راحت میدونن خودشونو تو اون فضا. بعضی تو محیط کارشون اینجوریه، نه اینکه خیلی راحتن، فکر میکنن این راحتی یعنی که راحت داد بزنم، هوار بکشم، چیزی پرتاب بکنم. تو محیط های خانوادگی هم اینطوریه. البته رفتار طرف مقابل هم هستا، اگه همون طرف مقابل اولین بار سفت بگیره، سفت هم این نیستش که اگه اون مثلا 10 دسیبل داد زد این 20 دسیبل داد بزنه، نه، برخوردی بکنه که طرف به قول قدیمی ها آبگز بشه، بترسه و بفهمه که کارش کار نادرستی مورد استقبال که قرار نمیگیره، هیچی با ادبار طرف هم روبرو میشه. این یه چیز ذهنی بود که من عرض کردم.
همینطوره. ما هفته قبل داشتیم صحبت میکردیم به بحث خوبی رسیدیم.
بله.
توی بحث رابطه زناشویی مدل حساب بانکی بود.
بله.
یعنی توی مدل حساب بانکی در واقع اون روانشناسا به این نتیجه رسیدن که اگر یک رابطه‌ای حساب بانکیش حساب پوری باشه، این رابطه میتونه یک رابطه رضایت بخش باشه، یعنی بالانس و تعادل به هم نمیخوره. خب خیلی از ماها به دلایل متعدد شاید این بالانس اقتصادی رو نداشته باشیم، یعنی واریزی و برداشتمون یکی نباشه و مجبور باشیم که از هزینه ها کم بکنیم. بنابراین اگر این رابطه به هم بخوره، رابطه به سمت خراب شدن پیش میره دیگه. من همیشه میگم، خیلی وقتا سوال میکنم، میگم زمانی ما میتونیم یه چک بکشیم که در واقع اون حساب بانک عاطفیمون بالا باشه، یعنی زمانی من انتقادو میپذیرم که مطمئن بشم اون کسی که داره انتقاد میکنه خیرخواه منه.
درست.
و در واقع در غیر این صورت اصلا نمیپذیرم. پس یادمون باشه که یه زن و شوهر باید انقدر تو حساب بانکی عاطفیشون موجودی باشه که اگه مثلا یه نفر میگه آقا این کارو نکن این کارو بکن، احساس نکنم که اون دشمن منه، یا به خودم بگم خب حالا من میدونم که باید با تو چی کار بکنم. یادون باشه وقتی انتقاد میخوام بکنیم باید ببینیم راستی موجودی حسابمون چقدره. آها. چون من معتقدم
اگه به اندازه گیلیممون پامونو درست کنیم دیگه،
این اگه خالی باشه انتقاد آفره. یا موعظه ممکنه که خیر تلقی نشه و با این موجودی حساب بانکی در واقع اونقدی نیستش که من بتونم یک تقاضا بکنم. حالا من میگم این فقط در رابطه با زن و شوهر نیست، در رابطه با فرزندم هست. اما بعضی وقتا یه نفر سوال میکنه میگه خب خیر، خب شما حالا مسائل اقتصادی که محرز شرایطش چیه، حالا شما دارید مسائل عاطفی رو مطرح میکنی، خب این سوال پیش میاد که من چطوری موجودی عاطفیمو بتونم افزایش بدم. ویلیام گلاسر که خب خیلی معروف هستش و در واقع کتاب معروفش ازدواج بدون شکست هستش که خیلی به فارسی ترجمه شده.
بله. چند تا نکته، اما انگار خوب ترجمه نکردن
جان،
مثل اینکه خوب ترجمه نکردن.
بعد نیست.
نه منظورم به کنایه میگم قربان.
بله. چند تا نکته رو مثلا میذاره. میگه که اگه میخوای بانک عاطفی تو بالا ببری چند تا نکته رو دقت بکن. یکی از این که تو مواقع سخت از همدیگه حمایت بکنیم. این حمایت خیلی مهمه. متاسفانه بعضی وقتا ما به جای حمایت سرزنش داریم. درست. خیلی سرزنش. آدم ها رو با سرزنش اذیت میکنیم. دومی که خیلی مهمه که ما بتونیم همدیگه رو تشویق بکنیم. تشویق بکنیم. بله به به جناب فرزادخان امشب چقدر شعرتون قشنگ بود، مثل هر شب، مثل هر هفته.
آی دکتر
جان
میفهمم چی میگید، من معارضاتش رو بیان میکنم که بعضیه که نمیتونن و در اثر این تعارض نمیتونن اونا هم با ما همراه بشن. اگر دلم نباشه آقا یه خانومی، اصلا یه مثال بزنیم، شوهرش نشسته تو جمع، خانومه نمیدونم جشن ادارهشونو میره بالا شعر میخونه، مفتزه میخونه، بد میخونه، اصلا این نباید بلند جلوی کسی حرف بزنه، اینقدر بد میخونه، بعد این مرده چه تشویقی بکنه، چه حمایتی بکنه؟ ما که ضرب و مثل نداریم، سوسکی از دیوار میرفت بالا ننش میگفت قربون دست پای بلوریت برم. یعنی این تشویق هم حسابه؟ یعنی ما محکومیم که پا روی عدل و حق دریافتی درونی خودمون بذاریم چون طرف شوهرمونه یا زنمونه؟
نکته جالبی رو گفتی.
بگیم به من جوابشو.
نه خواهش میکنم، البته خب شما خودتون تو این بخش صاحب نظری
اختیار دارید،
ولی اون نکته ای که مطرحه من با تو موافقم. خودم هم داشتم این مسئله مطرح میکردم، داشتم به این فکر میکردم که از عدالت خارج نشیم، ولی اون به نظر میرسه نکته ای که محرزه اون به اندازه دنیای خودش با یه شور و هیجانی داره این مسئله رو مطرح میکنه.
دنیاش اشتباهست؟
آره میدونم. من
نصف آدم ها رو تو مملکت ازشون میپرسی آقا شما میتونی بازیگر بشی، میگه بله من بازیگر میشم، بازیگر خوبی، دنیاش اشتباهه. خب معلومه همین بدبختی هاست که پدر مادرش ازش حمایت میکنن، میگن وای وای ببین چقدر دخترمون خوب ادا در میاره، پسرمون ببین چقدر خوب مثلا را میره، چقدر خوشتیپه. اصلا بدبختی
تشویق کردن بعضی وقتا اصلا تو نباید توی مسیر قرار.
من همینه میگم، میگم اصلا اولین انتقادها یعنی در کنار حمایت و تشویق شما میگین بعد از درون خانواده شروع بشه. بگه پسرم عزیز من فقط به چش و ابرو نیست، تو چش و ابرو الحمدلله به من و مامانت رفته خوب در اومده، ولی موقعی که بازی میکنی آدم میخواد با قمه بزنتت.
همینطور
آدم به همسرش هم بعد اینو بگه. یا خب ببین بعضی از زنا این توقع رو هم دارن، بعضی از مردام همینطور. ببخشید من میگم زن، اینا منظورم هر دوان است اینجا. بله بله. هر دو رو مد نظر دارن،
فارغ از نگاه جنسی.
بله آقا اینا توی رابطه زندگی مشترکشون توقع دارن که هر اشتباه و خطایی هم کردن طرف مقابل همراهی بله. کنه. میگه دیگران گفتن تو نگو. آقا من که به تو نزدیکم اول باید جلوی تو رو بگیرم.
دقیقاً. اتفاقا اوج تشویق کردن.
همین میخوام یعنی حمایت چی بکنم؟ زنه داره یه چیزی میگه یا مرده داره یه چیزی میگه کاملا حرف الکیه، من چه حمایتی بکنم؟ یه اندیشه ای داره، یه تفکری داره. آخه ببین میگن فکر کرد. آقا هر فکر کردنی مگه آخر سر محصول خوبی میده؟
نه.
یارو میگه من 5 ساعت نشستم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که حتما باید با سنگ بزنیم شیشه رو بروی بهش کنیم.
برای میشه فکر سوزی اتفاقا، نه فکر.
کلا همینه میخوام بگم. این حمایت و تشویق که متوقع همه رو میکنه در حالت عادی و طبیعیه، ولی ما وقتی میبینیم که همسرمون چند بار یه خطایی رو میکنه، چند بار اشتباهی رو میکنه. یه چیز بامزه بگم، ما توی محفلی بودیم، یه آقایی، حالا جمع خانوادگی بود، یه آقایی شروع کرد به خوندن. آقا واژه انکر الاصوات شنفتین؟ گوش میکنی؟ صفت برتر خوبیه، انکر الاصوات. یعنی طرف نه ببین خیلی هم کاری سخت بود چون یه جوری میخون خارج از هفت دستگاه موسیقی، نمیشه اینجوری خون. و ببین زن همه صورتاشون رو جمع کردن گوش میکردن، زنه با یه نگاهی و این حرفا این حب و شیه که یومی و یوسم عشق کرو کورش کرده، قوه تشخیصشو گرفته، باج داره میده، نمیخواد شوهره رو خراب بکنه. ببین اینا دردای ما ایناست آقای دکتر. اونایی که شما میگین با یک وجه حقیقت داره، اما بعد که میایم اجراش بکنیم دوچار این حادثه میشیم که آقا طرف حمایت میخواد، حمایت در چه کار و چه فعلی اشتباس. آقا 300 بار کنکور میده قبول نمیشه، هی حمایتش بکنیم. خب آقا شما این استعدادو نداری، تو خونه همدیگه هم هستی، چه مرده کنکور بده چه زنه، نمیتونی قبول بشی. من میخوام دندان پزشکی تهران مرکز قبول بشم. آقا من 32 تا دندونم هم بیفته تو قبول نمیشی. اینا رو یه
بله,
بله حالا
نکته
خطبه بدون شقشقیه خوندم، بفرمایید. فداتونش.
حضورتون عرض کنم که مثلا شما نگاه کنید بهترین بازیکن‌ها حتما اینطور نیستش که بهترین مربی بشن.
بله.
وقتی یه نفر بازیکن فوتبال خیلی بازیکن مشهوری هست، سالها کار کرده، حرفه‌ای کار کرده، اما مفهومش نیستش که حتما باید مربی خوبی باشه. من موافقم. من اینجا اتفاقا میگم تشویق و حمایت یعنی که تو مسیر رو داری اشتباه میری.
بله.
یعنی این نیستش که تو اصرار بکنی در یه مسیر اشتباه.
بله.
مثلا خیلی وقتا خیلی ها فکر میکنن که تا مدرک میگیرن میتونن درس بدن. من که خودم خب به حال سال هاست درس دادم، هر سال که میگذره یه تجربه جدید پیدا میکنم. یعنی معتقدم واقعا کسی که میخواد درس بده مثل خیلی از کشورها باید سالها کنار یه استاد بره یاد بگیره. خیلی از مواقع رو ما اینو تمرین نمیکنیم. یعنی یه نفر تا مدرک میگیره، من بارها خودم تو محیطهای علمی تو مدارس و جای دیگه دیدم، فورا میگم برو آقا تدریس بکن. هنوز شاید خیلی از ما به این مسئله دقت نمیکنه. تجویزی درس دادن با راهنمودی درس دادن متفاوته. پس این چیزی که اینجا مطرح میشه به اعتقاد من تشویق و حمایت، گاهی اوقات اینه که تو داری مسیر رو اشتباه میری. حالا یه دفعه مثلا ما بهش تذکر میدیم آقا جلوی جمع اینطوری شعر نخون، آواز نخون، همه آدما متخصص موسیقی ان، تو وقتی داری جلوشون درس در واقع یه برنامه رو اجرا میکنی ممکنه نقد تندی برات داشته باشن. مثل بعضی هایی که جناب اصلا کتاب چاپ میکنن، کتاب رو اصلا بررسی نمیکنن، یه کتابیه که فقط مونتاژ قلمیه. خب صد تا نقدت
کتاب سازیه.
بله نقدت میکنن، نقدای تندی میکنن، بعد ممکنه که طبیعتا بهتون بر بخوره. و سومین نکته ای که مطرح میکنه برای واریز به حساب بانک عاطفی، گوش دادن با حوصله های زیاده. یعنی مفهومش این که خیلی وقتا ما با بی‌حوصلگی یه مطلب رو گوش میکنیم، فقط صرفا میخواد انجام وظیفه بشه، یا میگه چهارمیش اینه که ما سعی کنیم که برای فهمیدن دیگران تلاش بکنیم، آدم ها رو بفهمیم. البته ما یه بحثی دارم توی روانشناسی، میگن خیلی وقتا آدمایی که میگن من تو رو درک کردن کلمه مناسبی نیست.
بله.
چون هیچ کس نمیتونه جای دیگری قرار بگیره که بگه آقا من درک کردم، شاید فقط همدل بشن و پذیرفتن تقاضا و نیازهای دیگران.
بله.
این خیلی مهمه که نیازهای آدم ها رو درک بکنیم. خیلی وقتا ما رابطه‌مون یه طرفه میشه، یعنی فقط نیاز خودم رو میسنجم نه نیاز طرف مقابل رو، و در واقع اون اعتماد کردن. وقتی میگیم اعتماد میکنیم، اعتماد متقابله، یعنی که من با یه نامحرم که قصد سوء استفاده از من رو داره زندگی که نمیکنم. طبیعتا میخوام اینجا یک اعتماد دو طرفه باشه و احترام گذاشتن. احترام با حرمت فرق میکنه دیگه. من فکر میکنم این عواملی که گفتیم طبیعتا میتونه حساب بانک عاطفی رو بالا ببره.
بله.
حالا اگر یه سوالی اینجا پیش میاد، بله، اگر رابطه یه طرفه باشه چی؟
منم یه بحث کوچیک روی میکنم و هی وقت شما رو امشب میگیرم، ببخشید. به اون شبایی که از دیوار صدا در میاد اما من در نمیاد در. آقای دکتر این چیزایی که گفتید، مثلا گوش دادن با حوصله، این مبناش وظیفه زناشویی است یا مبناش علاقه زناشویی است؟ اگر علاقه است قابل احصا و رصد و صدور حکم نیست. اگر وظیفه است، بله قاعدمند، زمان داره، مکان داره و لازم الاجراست. ما تو روابط زناشوییمون مبنا علاقمون به هم دیگه است، یعنی اون شور درونی که باعث میشه من به حرفای همسرم گوش بکنم که انگار دارم یک نوای سحرآمیز میشنوم، یا نه بنده الان تشریف آوردم انگار از زیر کمباین کشیدنم بیرون از سر کار و ایشون میخواد صحبت بکنه و من گوش بکنم و این وظیفه منه. الان مبنای ما کدومه؟
من